زیباترین چیزی که من تو زندگی تا این سن بهش رسیدم این است که گرهی رو از کار کسی بتونه آدم باز بکنه زیباترینه. ببینید تمام کسانی که به یه درجه ای از تعالی میرسن، حالا در رشته هنر، در رشته هر چیزی، اینا در نهایت میرن کارهای عام المنفعه میکنن، برای اینکه اون از همه اینا ارجحت، بر همه اینا میچربه، ارجحت در. من داره یواش یواش سن سرم میاد، تازه میفهمم که واقعا چقدر زندگی لحظاتش، ثانیه‌هاش چقدر ارزشمنده. همینطور که سن میره بالا، آدم ارزش زندگی براش، ثانیه‌هاش براش معنا پیدا میکنه. در جوانی شما این حالت رو نداری، اصلا خیال میکنی هست، میگی این ثانیه رو چیکار کنم، که شوخی نیست. به ثانیه که میرسه اون وقت از هر ثانیه‌ایش لذت میبریش، میشه لذت، لذت ثانیه ها رو اون که نقره گرفته میدونه، لذت ثانیه ها رو اون که نقره گرفته میدونه.
امام محمد باقر علیه السلام می‌فرماید: هنگام فرصت آن چرا که خواستار آنی به دست آر، و هیچ فرصتی همچون فرصت روزهای بیکاری همراه با تندرستی نیست.
نوعاً ما در گفتگوها از مرگ یه تعبیری داریم که این تعبیر تعبیر قرآنی نیست، بلکه قرآن تعبیری برخلاف این داره. الان ببینید کسی از دنیا میره، ما چی میگیم؟ تو اعلامیه ها چی مینویسیم؟ مینویسیم فوت ناگهانی مثلا فلان عالم، فوت ناگهانی جوان، فوت ناگهانی. فوت یعنی چی؟ شما تمام قرآن کریم رو بگردید، در بیش از 6000 آیه نورانی قرآن کریم شما یک جا پیدا نمی کنید که قرآن از مرگ به فوت تعبیر کرده باشه. چرا؟ فوت یعنی چی؟ فوت یعنی از دست رفتن، از بین رفتن. شما با کسی قراری دارید، به اون قرارتون نمی رسید، میگید چی؟ میگید اون فرصت از دست من فوت شد. قرآن کریم میفرماید لکیلا تحزنوا علی ما فاتکم، سوره آل عمران. در سوره حدید لکیلا تأسوا علی ما فاتکم. فاتکم، فوت یعنی چی؟ یعنی از دست رفتن، از بین رفتن. مرگ از بین رفتنه. شما یک جا تمام قرآن رو بگردید، یک بار قرآن تعبیر فوت چی میگه؟ قرآن، قرآن به جای فوت تعبیر به توفی دارن. فرق فوت و توفی چیه؟ توفی رو لغت معنا میکنه استیفاء و شیء، استیفاء انتام. اگر شما یه چیزی رو دریافت کنید بدون اینکه ذره‌ایش از بین بره، اینو میگن توفی. 24 آیه قرآن، 24 بار قرآن کریم از مرگ انسان‌ها به توفی یاد کرده. من چند نمونه‌شو به عنوان نمونه عرض کنم. سوره نساء آیه 97، ان الذين توفاهم الملائكه. سوره انعام 61، حتی اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا. سوره نحل آیه 32، الذين تتوفاهم الملائكه. ببینید 24 نمونه است، 24 مورد قرآن میگه توفی. فرق فوت و توفی چیه؟ فوت از دست رفتنه، توفی دریافت کردنه. آیا ما با مرگ از بین میریم، از دست میریم، تمام میشیم، یا نه خداوند به وسیله فرشتگان انسان رو به کمال و تمام با تمام اعمالش، فمن یعمل مثقال ذره تتوفاهم الملائکه، خدا به وسیله فرشتگان انسان رو با تمام اعمال و رفتارش میگیرد بدون اینکه ذره ای از بین بره.
عطار نیشابوری نیز از عمر شیرین و از کسانی که روزگارشان را به غفلت می‌گذرانند می‌گوید: دریغا دیده ی رهبین نداری، به غفلت عمر شیرین می‌گذاری. به سر بردی به غفلت روزگاری، مگر در گور خواهی کرد کاری. و حافظ شیرازی از خجالتی که بعدها از غفلت خود در وقت نشناسی خواهیم کشید می‌گوید: قدر وقت در نشناست دل و کاری نکند، بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم.
ما باید اینطوری زندگی کنیم، فکر نکنیم که مثلا من اینجا رو میسازم برای کی. انسان اینطوری فکر کنه خیلی کوچیک میشه. ما بسازیم و بریم، دیگران میان، آباد کنیم جهان رو. هر جا که میریم حرف خوب بزنیم، کار خوب بکنیم، آباد کنیم جهان رو، بذاریم برن، یه جایی بسازیم برای دیگران. ما هم اینطوری زندگی کنیم.
روزگار ناپایدار ممکن است در ابتدا به انسان روی خوش نشان بدهد، ولی انسان عاقل به این شیرینی و خوشی پایبند نمی شود، زیرا او دریافته است که جهان ناپایدار همراه این شهد و شیرین زهرهای بسیار دارد. پس هوشیار خواهد بود. سعدی، گر آسمان به شکر پرورد تو را، چون می کشد به زهر ندارد تفضلی. تا آرامستانی دیگر، خدا نگهدارتان.
و حالا نوبت میرسه به برنامه بعدی، یعنی چراغداران.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغداران. این برنامه استاد عثمان محمد پرست. عثمان محمد پرست استاد پیشکسوت و دوتار نواز استان خراسان رضوی و کشور، معروف به عثمان خافی، متولد 1307 در شهر خاف استان خراسان رضوی، از 10 سالگی با دوتار نوازی معنوس بود. وی از طایفه بای بود که طایفه دامدار و چادرنشین هستند. این نوازنده آثاری دارد که از چاوشی و سرحدی گرفته تا دیگر مقام‌های این دیار، اجراهای گوناگونی را در عین وحدت آفریده بود و در همایش‌ها و آیین‌های مختلف در داخل و خارج کشور به اجرای برنامه پرداخته است. گفتگوی محمد حسینی باغسنگانی با شادروان عثمان محمد پرست.
سلام، احوال شما جناب استاد؟
چطوره؟
خوب هستی انشالله؟
خوب.
سلامت باشی استاد. مزاحمتون شدم، میخواستم یه چند دقیقه با حضرت عالی صحبت بکنم درباره خود حضرت عالی. و
کسی من اطلاع دارم تمام مردم دنیا به موسیقی و صدای خوش و صدای خوب علاقه‌مندن. من هم یک از خاتمه بودم که حرفای ما کارای ما علاقه‌مند مردم شده بود.
هزار مرتبه شستن دهن به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بیادبی.
از 10 سالگی نواختن دوتار را آموخت. گرچه پدرش مخالف نوازندگی او بود، اما ذوق و استعداد فرزند نظر پدر را تغییر داد. او بعدها درباره آغاز فعالیت موسیقایی خود گفته بود: از 12 یا 13 سالگی با دوتار هم نواز شدم و روزها و شبها بعد از فراغت از کار، که جوهر هر مرد خافی است، به سماع روحانی با خیشتن خیش می پرداختم و هیچگاه استادی در این زمینه نداشتم. دوتار یعنی عشق. دوتار ساز آرام و ملایمی است که هم نوازنده را آرامش می دهد و هم مردمی را که علاقه‌مند به این ساز هستند.
من خدا به من یاد داده، خود خدا حرفای جنه زدن، کارای جنه زدن، علاقه‌مند شدم.
استاد محمد پرست نخستین کسی بود که سال 1353 ترانه نوایی نوایی، غمش در نان خانه دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند، به دنبال محمل چنان زار گریم که از گریه هم ناقه در دل نشیند را از دل فولکلور منطقه بیرون کشید و باز اجرا کرد. این استاد شاخص موسیقی مقامی خراسان با بسیاری از استادان موسیقی از جمله جلیل شهناز، محمد رضا شجریان، شهرام ناظری، فرهنگ شریف، اکبر گلپایگانی و اسفل بهاری هم از چاوشی و سرحدی گرفته تا دیگر مقام‌های دیار خراسان از آثار موسیقایی هستند که عثمان محمدپرست به گونه‌های مختلف اجرا کرده است. عثمان محمدپرست درباره خاستگاه دوتار نوازی می‌گوید: خاستگاه دوتار سه شهر خاف، طیبات و تربت جام است که بیشتر به آهنگ‌های فارسی و محلی می‌پردازند و بعد از آن هم در قوچان، شیروان و بجنور دوتار رایج است که با آن آهنگای کردی و ترکی می زدند. از آنجا هم به ترکمنها در گنبد کاووس رسید که با دوتار آهنگای ترکمنی می دهند. ساز اختصاصی او دوتار بود و در سبک نوازندگی این ساز تغییراتی ایجاد کرد که به عقیده بسیاری از موسیقیدانان تحولی در دوتار نوازی امروز است. او و غلامعلی پورعطایی را از جمله اولین خوانندگان ترانه محلی نوایی نوایی می دانند که شعر آن را طبیب اصفهانی سروده.
شجریان دید که من دوتار بزنم عاشق من شد، عاشق من شد،
عاشق. 13 تیر 1391 در مراسم نکوداشت عثمان محمدپرست از تردیس وی رونمایی شد و 20 آبان 1398 تندیس عثمان محمدپرست در مجتمع فرهنگی هنری مدرس شهر خاف رونمایی شد. 8 شهریور 1396 خورشیدی نخستین کاشی ماندگار خراسان رضوی در راستای حفظ میراث ناملموس کشور از سوی اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی بر سردر منزل عثمان محمدپرست نصب شد.
من خودم اطلاع کامل دارم که من بوسیقی و مادم را به خدا بودم، به خدا برسنم.
این استاد شاخص موسیقی سنتی کشور 29 اردیبهشت به دلیل عفونت ریه در بیمارستان 22 بهمن خاف در سن 94 سالگی درگذشت.
من یک عثمان هستم.
چراغ دارم
جان زیر آیین و فرهنگ ماست.
روز خیر شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند، ضمن سپاس بسیار از اینکه لطف فرمودید تا این لحظه از ابتدای این بخش با برنامه‌های گوناگون همراه بودید، آرزو می‌کنم که این همراهی تداوم داشته باشه نه تنها در این بخش بلکه در سایر بخش‌ها و برنامه‌های رادیو فرهنگ. اما ضمن اینکه حضورتون اعلام می‌کنم که موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 13:06 خواهد بود، از شما بزرگواران دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم شنونده آخرین برنامه این بخش باشید با عنوان سرزمین من.
سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا حوالی ساعت 14. اگر مایل هستید میتونید در برنامه امروز هم مشارکت داشته باشید و از قدیمی ترین کتابخانه شهر و روستای خودتون برای ما بگید و صحبت کنید. دو شماره تلفن در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558. سلام میکنم به محمد علی مؤمنی، کارشناس مجری خوب برنامه سرزمین من.
سلام به شما آقای معنوی و سلام به هموطنان خوبم، اهالی محترم سرزمین من. آرزو میکنم خوب باشید.
انشاءالله همچنین شما. خب از زبان باشید. شما بشنویم آقای مؤمنی بخش هایی که در دل برنامه امروز خواهیم داشت.
بله، امروز میخواهیم به سنگ نوشته های باستانی فیروزآباد پارس بپردازیم با روایت و در واقع با سخنان آقای عبدالرضا مجدی. بله. همچنین قراره که به افتتاح کتابخانه ملی ایران هم نگاه بکنیم و البته میدونید که امروز سال روز آغاز اشغال نظامی ایران در خلال جنگ جهانی دوم هم هست. در این باره هم قراره که با یکی از صاحب نظران گفتگو بکنیم. آقای مختاری اصفهانی هم مثل هر روز تاریخ سرزمین من رو برای ما روایت خواهند کرد.
بسیار عالی و امیدواریم که شما دوستان شنونده هم تا پایان با ما همراه باشید.
خب در همین آغاز برنامه اجازه بدید بریم به سراغ جناب آقای علی داوری که کارشناس بازرگانی مجموعه دانش بنیان بهیار صنعت هستند و می‌خواهیم با ایشون درباره مجموعه دانش بنیان که در اون فعالیت می‌کنن صحبت بکنیم. آقای داوری بهتون سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
سلام علیکم، در خدمتتون هستم، روز شما بخیر.
متشکرم. آقای داوری، برای آغاز گفتگو اول کمی درباره مجموعه دانش بنیان بهیار صنعت صحبت بکنید که ما بیشتر آشنا بشیم و بعد گفتگو رو ادامه میدیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. شرکت دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان فعالیت خودش رو از سال 78 شروع کرده با تولید برانکارد بیمارستانی و در ادامه ما در واقع ثبت رسمی اون سال 82 انجام شده و به مرور زمان در واقع تعداد پرسنل اضافه شدن. بله. و محصولاتمون دایره وسیع تری پیدا کرده، از انواع تخت‌های بیمارستانی الکتریکی تا تخت‌های اتاق عمل و چراغ اتاق عمل. و سال 88 حدوداً ما اون قسمت واحد آرندی و تحقیق و توسعه خودمون رو توسعه دادیم با جذب نیروهای فارغ التحصیل دانشگاهی و در واقع محصولات خودمون رو به سمت محصولات با فناوری پیشرفته سوق دادیم در حوزه تجهیزات پزشکی و ایده در تولید دستگاه شتاب دهنده خطی پزشکی درمان سرطان رو شروع کردیم، روش کار کردیم و از حدود سال 91.
بله.
سال 94 تونستیم اولین تست این دستگاه رو بگیریم و حالا پروژه های دیگه ای مثل سی تی اسکن، رادیولوژی و دستگاه پیشرفته حوزه تجهیزات پزشکی رو کار کردیم.
بله.
در واقع ما حوزه اصلی کاریمون تجهیزات پزشکی بود، منتها بعد از اینکه متوجه شدیم که یکی از نیازهای اصلی کشور در حوزه تجهیزات بازرسی و کمک بازرسی دستگاه بازرسی کانتینری کالا با در واقع اشعه ایکس هست،
بله.
و این توانمندی رو ما در مجموعه خودمون داشتیم. سال 96 بعد از اینکه رهبر معظم انقلاب اشاره کردن که این دستگاه تهیه بشه یا خرید بشه، ما خب متوجه شدیم که فناوری های مورد استفاده در این دستگاه همون تولید اشعه هست و حالا بحث پردازش تصویر و حالا سایر فناوری هایی که تو این دستگاه هست مواردی بود که ما قبلا توی تجهیزات دیگر خودمون داشتیم. خب ما رفتیم روی این پروژه کار کردیم، با قراردادی که با یکی از نهادها بستیم اولین دستگاهمون رو سال 96 8 ماهه تولید کردیم. حالا یه مدت زمانی هم گذشت تا تونستیم مجوزهاشو بگیریم و دستگاه بازرسی ایکس‌ری کانتینری کالا رو تحت در واقع شرکت پرتو سازمان سلامت سپاهان خودمون داریم تولید میکنیم. در حال حاضر با گمرک جمهوری اسلامی چند تا قرارداد داریم برای تجهیز گمرکات مختلف در مرزها و همینطور توی تجهیزات پزشکی. غیر از اون دستگاه شتاب دهنده خطی درمان سرطان که برای درمان تومورهای سرطانی به روش پرتو درمانی استفاده میشه، سایر تجهیزات مربوط به پرتو درمانی رو داریم تولید میکنیم. اینا همه برای اولین بار در کشور اتفاق افتاده. ما چهارمین تولید کننده دستگاه شتاب دهنده درمان سرطان در دنیا هستیم. همینطور دستگاه سی تی اسکن رو تونستیم بعد از تلاش چندین سال طراحی بکنیم، تولید بکنیم. دستگاه رادیولوژی دیجیتال رو در مدل‌های مختلف تونستیم تولید بکنیم که در واقع اون دستگاه هم الان 2-3 سال هست که مجوزهاشو گرفته، در حال تولیدش هستیم. دایره وسیع از محصولات مختلف رو در حال تولید هستیم و همینطور تعداد زیادی پروژه در حوزه‌های مختلف. ما بعد از اینکه حالا این موفقیت‌ها کسب شد، در حوزه‌های جدیدی مثل حالا زیست فناوری و هوافضا وارد شدیم. طراحی و ساخت جت مسافر برای 8 نفره رو الان 2-3 سال هست که دستور کارمون داریم،
بله.
و همین الان که من با شما صحبت میکنم بیش از 700 نفر پرسنل از که عمدتاً جوانهایی هستن که فارغ التحصیل دانشگاه کشورمون هستن،
بله.
تو مجموعمون در حال کار هستن و پروژه های متنوع و مختلفی در موضوعات مختلف داریم کار میکنیم و در واقع اون روند توسعه شرکت خدا رو شکر به لطف خدا رو به پیشرفت هست، از نظر تعداد پرسنل و از نظر تعداد پروژه ها و فعالیت هایی که توی شرکتمون در حال کار هست. من در خدمتتون هستم اگر توضیح دیگه‌ای.
خیلی متشکرم، توضیحات شما کامل بود و سوال های پسین من رو هم در واقع پاسخ دادید. فرمودید 700 تا کارمند دارید آقای داوود؟
بله، در حال حاضر بیش از 700 نفر.
شما دفترتون توی اصفهانه؟ چون یه سپاهان شنیدم که انتهای
ما داخل شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در واقع اونجا مستقر هستیم. البته حالا محل های دیگری خارج از شهرک هم داریم که کارهای در واقع دیگر ما حالا مثلا کارهای پشتیبانی و اینها رو انجام میدن، ولی محل اصلیمون شهرک علم تحقیقاتی اصفهان هست. تهران هم البته دفتر خودمون رو داریم.
بله، خیلی متشکرم از شما و همینطور سپاسگزارم از مجموعه شما که تلاش میکنند که باری از روی دوش کشورمون بردارن و البته کشور رو گامی به پیش ببرید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم آقای داوری.
ممنون از تماستون، تشکر میکنم از شما و همکاران محترم.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا حافظ.
ای عزیزترین عزیزان، ای سرودی عاشقانه، سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله هایی، لاله های جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بقایم،
با صدای بودن تو، از سکوت خود رهایم.
همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل بوی عطر گلها، مثل سبزی چمن. سرزمین من،
سرزمین محبوب من ایران، ای عشق جاویدان، ایران خوب من، ایران.
یک شرط لازم برای رشد و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان این است که بتوانیم ما محصولات اونها رو در داخل کشور رایج کنیم. حالا بحث خارج کشور و صادرات رو هم بعد عرض بکنم. در خود داخل کشور مصرف بشه. رایش این است که تولیدی که او می‌کنه دیگه واردات نداشته باشه. بازی عده جنجال نکنن که مثل قضیه لوازم خانگی، که چرا شما گفتید که لوازم خانگی فلان کشور رو مثلا فرض کنید که نیارن. نه، لازمه رشد شرکت‌های داخلی و تقویت اونها که بتوانن روپای خودشون بایستن، لازمش اینه که ما برای اینها بازار در داخل، بازار داخل بازار کوچکی نیست، این بازار رو در اختیار تولید داخلی باید گذاشت. به خصوص دولت ها و سازمان های بزرگ که اینا بزرگترین مشتری اینان، دولت ها بیشترین مصرف کننده این به اصطلاح صنایع تولیدات صنعتی و اینها هستن. اینها از اینها تهیه کنن، از دانش بنیان ها تولیدات داخلی رو استفاده کنن دیگه، واردات کمر اینها رو نشکنه.
یارب از بنده چه آیم که سزاوار تو باشد؟ آن ستایش که سزای تو بود کار تو باشد. خرم آن روز که روشن شود از نور جمالم، روشن آن دیده که بر وعده دیدار تو باشد. هرگز از بیم جدایی نکند میل رهایی، دل شوریده عشقی که گرفتار تو باشد. بخت فرخنده آن بنده که مقبول تو گردد، شادی آن دل آزاده که غمخوار تو باشد. گر قبول تو به مهرش بنوازد، به تو نازد.